ردیف 103.5 مگاهرتز. در ادامه برنامه‌های امروز رادیو گفتگو به ساعت 17:30 دقیقه رسیدیم. برنامه گفتگوی سیاسی به صورت زنده تقدیم به شما مهربانان میشه. Denial of human
dignity in Iran is an outrage. حجمه رسانه‌ای بی بی سی جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام
حقوق بشر.
Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei he tweets that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Now let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با گفتگو سیاسی در خدمت شما خوبان هستیم. دعوت میکنم با ما همراه باشید.
مراسم پیاده روی اربعین حسینی، روایتی 1400 ساله از اعلان هویت و زنده نگه داشتن فرهنگ عاشورا توسط شیعیان است. فلسفه اربعین با قیام امام حسین علیه السلام و جوشش خون سارالله در طی 14 قرن گره خورده است تا نشان بدهد همواره در مقابل ظلم و ستمگری قیام ها برپا خواهد بود. در این بستر آرمان های انقلاب اسلامی در ایران پیوندی ناگسستنی با این رخداد که خود یک کنگره بزرگ سیاسی است دارد. این رزمایش بزرگ شیعیان و حضور میلیونی زوار در پیاده روی اربعین موجی انقلابی است که موجب تعمیق عمق استراتژیک انقلاب اسلامی در میان ملل مسلمان و صدور هویت و محتوای آن می‌گردد. در این برنامه با بررسی این موضوع بدین پرسش پاسخ داده می‌شود که نقش اربعین حسینی به عنوان قدرت نهم و نفوذ انقلاب اسلامی در میان ملل جهان چگونه برآورد می‌شود.
عصر شما بخیر باشه عزیزان شنونده. با گفتگوی سیاسی در خدمتتون هستیم. قطعاً این روزها در خبرها شاهد حضور پرشور و میلیونی عاشقان حضرت امام حسین علیه السلام در مسیرهای منتهی به کربلا هستید، در آستانه اربعین حسینی و راهپیمایی پرشوری که همه ساله برگزار میشه و عنوانی که برای برنامه امروز ما انتخاب شده رزمایش اربعین. دعوت میکنم با برنامه گفتگوی سیاسی امروز با ما همراه باشید. 301035 پل ارتباطی ما به شما هست در رادیو گفتگو. اگر که درباره موضوع برنامه دیدگاه و نقطه نظری دارید به این سامانه پیامکی میتونید که ارسال کنید و اگر سوالی هم داشته باشید میتونید به همین شماره ارسال بفرمایید تا انشاءالله در فواصل برنامه از مهمان محترم برنامه پرسیده بشه. از طریق تلفن 162 هم میتونید با روابط عمومی سازمان صدا و سیما در ارتباط باشید و نظرات خودتون رو درباره گفتگوی سیاسی بیان بفرمایید. با نصب نرم افزار ایران صدا بر روی تلفن همراهتون میتونید که شنونده این برنامه به صورت زنده باشید و در بخش آرشیو ایران صدا هم دیگر برنامه‌های ما پیش روی شماست. اما در برنامه امروز گفتگوی سیاسی که عرض کردم و در این بخش هم با هم شنیدیم به موضوع رزمایش اربعین خواهیم پرداخت. این افتخار رو دارم که در استودیو رادیو گفتگو میزبان آقای دکتر زورق باشم، از اساتید دانشگاه و از چهره‌های شناخته شده البته هم در عرصه فرهنگی و هم در حوزه رسانه. آقای دکتر سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان خوب این برنامه. ممنونم که این فرصت رو به من دادید.
از جناب علی متشکرم که وقتتون رو در اختیار رادیو گفتگو قرار دادید. آقای دکتر، موضوع 40 رو بخوایم بهش بپردازیم، قاعدتا باید به قبل و به 40 روز قبل از 40 برگردیم و از عاشورا موضوع 40 رو آغاز بکنیم. اگر موافق باشید از این منظر گفتگو رو خدمت جناب علی و شنوندگان باشیم و ابتدا به فلسفه عاشورا بپردازیم.
در خدمتتون هستم. عرض می‌کنم خدمت شما، رابطه خیلی روشنی وجود داره بین فلسفه عاشورا، بیداری اسلامی، راهپیمایی 40 و انشاءالله انقلاب جهانی حضرت مهدی. استاد عزیز، فلسفه از مسائل کلی و اساسی حیات صحبت میکنه. فلسفه محض موضوع بحثش مسائل کلی حیات، مسائل کلی هستی است. مثلا خود این سوال که هستی چیست، یک سوال فلسفی است. یک کمی پایین تر که میایم فلسفه مضاف وجود داره. فلسفه مضاف میاد در مورد مسائل اساسی و کلی یک رشته خاص علمی صحبت میکنه، مثل اصلا خود فلسفه علم. الان یه رشته‌ای وجود داره در دانشگاه‌ها به نام فلسفه علم یا فلسفه هنر یا فلسفه رسانه. یکی از فلسفه‌های مضاف فلسفه تاریخه که در این زمینه مکاتب و دیدگاه‌های مختلفی وجود داره. مارکسیست‌ها یک دیدگاه خاص خودشون رو داشتن، توینبی یک دیدگاه خاص خودش رو داشت، بیشتر روی مسئله ظهور و افول تمدن‌ها فکر می‌کرد و دیگران. منم یک کتاب فلسفه تاریخ دارم که اونجا دیدگاه خودم رو بر اساس سرشت انسان مطرح کردم.
عنوانش همین است،
فلسفه. عنوانش هم فلسفه تاریخ. این که میگوییم فلسفه عاشورا، خب خود عاشورا چیست؟ تاریخ تشکیل شده از میلیون ها حادثه کوچک و بزرگ. رخداد عاشورا یک فاجعه بزرگ بود، ولی رخدادی بود که در یک روز اتفاق افتاد. چطوره که ما بحث فلسفه تاریخ رو میکنیم و بعد بحث فلسفه عاشورا هم میکنیم؟ مگه میشه وقتی که میلیون ها حادثه در تاریخ رخ داده اند یک حادثه برای او یک فلسفه مضاف تعریف کنیم؟
یعنی از این منظر که اثرگذاری که بر تاریخ داشته منظورتون هست؟
قطعا همینطوره. موقعی ما میتونیم تأثیر بر تاریخ رو اصلا بحث کنیم که به هدفداری تاریخ و به هدفداری حیات معتقد باشیم. اینجا باز کسانی که در زمینه فلسفه تاریخ بحث کردن دیدگاه مختلف داشتن. خب مثلا مارکسیست ها میگفتن که تغییر ابزار تولید به عنوان زیربنا روبنای فرهنگ رو تغییر میده و این روبنا نهادهای اجتماعی رو تحت تاثیر قرار میده و نهایتا هم سوسیالیسم دنیا رو میگیره، که پوچ بودن حرفشون هم در خود مرکز ارزم به حضور شما اجرا این تئوری ظاهر شد و فروپاشی شوروی. بعضی هم ادعا میکنن که اصلا فلسفه تاریخ معنی نداره چون تاریخ هدف نداره. تاریخ مجموعه ای از حوادث پراکنده و بی ارتباط با همه. کسانی که معتقد به فلسفه تاریخ هستن میکوشند در علم تاریخ رابطه معنیدار رخدادهای مهم تاریخی رو کشف کنن. ما به عنوان مسلمان قطعا معتقد به هدفداری تاریخ هستیم. چرا؟ چون که خدا صریحا در قرآن گفته که با تأکید فراوان من و پیامبرانم پیروز خواهیم شد. آخرین پیامبر خدا حضرت خاتم الانبیا هستند که خدا باز به پیغمبر اسلام در حادثه غدیر این آیه رو نازل فرمود که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، در این روز، روز قدیر، من دینم رو کامل کردم، نعمتم هم بر شما تمام کردم. با چه اتفاقی؟ با اتفاق معرفی حضرت علی به عنوان جانشین پیغمبر، وصیه پیغمبر، امام بعد از پیغمبر. من یه بار در برنامه‌ای داشتم در شبکه 4 که خدا حفظ کنه برادر عزیزمون استاد گرانقدر جناب آقای دیانی اون برنامه رو اداره می‌کردن، اونجا خدمتشون عرض کردم که ما 12 امام نداریم، ما 13 امام داریم، ما شیعه 13 امامی هستیم. نظام امامت با هجرت پیغمبر از مکه به مدینه در مدینه تأسیس شد. پیغمبر در مدینه سلطنت نکرد، با قوه قاهره مردم رو تسلیم خودش نکرد. پیغمبر خلیفه خودش هم نبود، کسی که نمیتونه خلیفه خودش باشه. به پیغمبر که شما نمیتونید بگید خلیفه رسول الله، پیغمبر چی بود؟ پیغمبر امام بود، چون امام مردم بود. یک نظام سیاسی جدید به پیغمبر معرفی کرد به تاریخ. و جالب توجه اینه که مبدأ تقویم مسلمانان جهان تأسیس نظام امامت در مدینه است، نه هجرت. هجرت به تنهایی که نمیتونه به تاریخ معنا و طعم و رنگ و بو ببخشه. پیغمبر به طائف هم حرکت کردن، ولی اونو ما مبدأ تاریخمون نمیدونیم. اگر پیغمبر به مدینه هجرت میکردند و حادثه مهمی در تاریخ رخ نمیداد، دلیلی نداشت که این هجرت مبدأ تاریخ ما باشه. یه حادثه مهم رخ داده. اون حادثه مهم چیست؟ خدا روز قدیر میگه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. یعنی خدا داره میگه که نبوت یک فصل مستوفا از تاریخه، پیغمبران همه بخشهایی از نهاد نبوت در تاریخ هستند، اما با پیغمبر خاتم نبوت خاتمه یافت، اما امامت هرگز. امامت تداوم پیدا کرد و یک نظام سیاسی جدید با ویژگی‌های خاص خودش که من در مورد این نظام سیاسی، نظام سیاسی امامت، در کتاب امامت و جهان امروز مفصل بحث کردم و جزئیات این نظام سیاسی رو توضیح دادم، مراتب تصمیم گیری، شیوه های تصمیم گیری در این نظام سیاسی رو توضیح دادم. الان فرصتش نیست که در اون زمینه صحبت کنیم. عرضم به حضور شما، پیغمبر به این دلیل روز قدیر حضرت علی رو معرفی کرد، چون میخواست این نظام سیاسی رو در تاریخ نهادینه کنه، بعد از خودش هم تداوم پیدا کنه. به همدلیل جانشینان حضرت علی رو معرفی کرد در همون خطبه قدیر که حضرت علی استاد هستید و استعداد
شاگرد جناب
است. عرض میکنم خدمت شما، پس از نظر اسلام تاریخ هدف داره. هدف تاریخ پیروزی پیغمبرانه. پیروزی پیغمبران یعنی چی؟ یعنی عمل کردن به فرامین خدا. عمل کردن به فرامین خدا یعنی چی؟ یعنی عمل کردن به قرآن مجید که الان تنها کتاب آسمانی است روی کره زمین که هیچ خدشه‌ای در اون نیست. شما انجیل های متعدد دارید، تورات های متعدد دارید، کتبی که مدعی هستن آسمانی هستن و درشون مناقشات زیادی هست هست. تنها قرآنه که یک نسخه واحده در تمام کره زمین. باید جامعه تراز قرآن ساخته بشه. به چه وسیله؟ چه عاملی میتونه جامعه سازی کنه؟ حکومت. چون حکومته که خط مشگذاری اون میکنه، حکومته که سیاست های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و عمومی جامعه رو تعیین میکنه. نوع خاصی از حکومته که میتونه تاریخ رو به نهایت خودش و به فرجام خودش و به مقصود الهی خودش برسونه که اون امامته. پس بنابراین اهمیت روز قدیر در نهادینه ساختن نظام امامته. ما باید رابطه عاشورا با امامت رو درک کنیم تا بفهمیم که این روز مهم چرا اینقدر مهمه. ببینید سیستم یه خصوصیت داره. اولا سیستم غیر قابل تجزیه است. سیستم رو به محض اینکه تجزیه کنید از دست میره. دو اتم هیدروژن با یک اتم اکسیژن در یک ارتباط سیستمی با هم متناسب مرتبط متعامل میشن، یک مولکول آب رو میسازن. اما اگه شما تجزیهش کنید میشه اکسیژن و هیدروژن. اکسیژن آتیش میزنه، هیدروژن میسوزه، اما این دو سوزنده و سوزاننده در یک ارتباط سیستمی با هم دیگه آب رو میسازن که آتیش خاموش میکنه. پس بنابراین سیستم میتونه خاصیتی داشته باشه که اجزایش نداشته باشن. سیستم رو اگه تجزیه کنید سیستم از دست میره. اسلام هم یک سیستمه، اسلام هم یک مکتبی است که همه اجزایش با هم مرتبط متناسب متعامل و هدفمنده. در سیستم بعضی وقتا یه بخشی رو برمیدارید کل سیستم از بین میره. شما نمیتونید یه اتومبیل بگید این اتومبیل رو من نصفش میکنم، اتاقش میشه یه نصف، موتورش میشه یه نصف. نه اتاقش دیگه اتومبیل، نه موتورش اتومبیل. اتاق و موتور و بقیه اجزا در ارتباط و تناسب و تعامل و هدفمندی با هم دیگه میشن اتومبیل. عاشورا رو شما اگر از تاریخ اسلام بردارید کل تاریخ اسلام فرو میریزه. چرا فرو میریزه؟ چون اگر عاشورا رو از تاریخ اسلام بردارید نهاد امامت فرو میریزه. چرا فرو میریزه؟ به دو دلیل خاص. اولین دلیل اینه که یزید از امام حسین بیعت میخواست، معاویه از امام حسین بیعت نخواست. معاویه از امام حسن ترک مخاصمه رو خواست و امام حسن میدونست که نمیتواند امام عده‌ای گمراه باشد. حال که کوفه دنیا پرستی رو انتخاب کرده، حتی اگر معاویه‌ای هم نباشه امام نمیتونه اونجا امامت کنه. در حقیقت به اصطلاح ضرب المثلی هست در فارسی که میگن فلانی روغن ریخته رو نصب کرد. امام حسن نمیتونست واسه اون مردم رهبری کنه چون اون مردم دنیا رو میخواستن. امام حسن رهبر مردم به سمت آخرت بود، به سمت خدا بود، به سمت یک جامعه بود که جامعه اسلامی باشه. در جامعه اسلامی توسعه مادی هم از طریق آخرت صورت میگیره. یعنی وقتی که مردمی باشن خداپرست، مردمی باشن راستگو، مردمی باشن با وفای به عهد، مردمی باشن که اهل انجام احکام الهی باشن، توسعه هم پیدا میکنن. اما هدف اصلی اونه. خب فقط از امام حسن خواستش که ترک کنه مسند رو. امام حسن هم اصلا علاقه ای نداشت اون مسند رو حفظ کنه، چون امام حسن نمیخواست سلطان باشه، امام فقط میتونست امام باشه، مثل پیغمبر که امامه، گذشت از این که پیغمبر امام هم هست، مثل حضرت علی که امام بود. اما یزید از امام حسین بیعت میخواست. طلب بیعت یعنی طلب مشروعیت من، طلب مشروعیت کسی که رسماً داره اسلام رو زیر پای خودش میگذاره، یعنی نفی امامت. امام نمیتونه امامت خودشو انکار کنه. امام اگر امامه حتی به قیمت شهادت باید از انکار امامت خودش جلوگیری کنه و خودداری کنه.
یعنی این شبهه‌ای که همیشه تاریخ هم بوده و این روزها هم خیلی گفته میشه که امام حسین که میدانست هم خودش شهید میشود و هم یارانش و خانواده هم اسیر میشود، با این توضیح جناب عالی به عنوان امام جامعه این وظیفه رو در خودش میدید که ولو اینکه شهید میشود باید برود در راستای وظیفه امامت.
ببینید وقتی که امامت در خطره دیگه جان امام اینجا مسئله نیست. اگر امام میتواند با نثار جانش اصل امامت رو و نهاد امامت رو در جامعه و در تاریخ حفظ کنه، این کارو میکنه. اینو خدمت شما عرض بکنم، تمام امامان ما از حسن ابن علی تا حسن ابن علی عسکری برای ابراز امامتشون شهید شدن. هیچ کدومشون اینا نرفتن ارزم به حضور شما لشکر تهیه کنن، هیچ کدومشون جنگ چریکی نکردن، جنگ پارتیزانی نکردن، هیچ کدومشون وارد زد و بندهای سیاسی نشدن
که حالا من پیروز شدم و برای مسند بنشینم،
که به هر طریق پیروز بشیم و به مسند برسیم. پس چرا شهید شدن؟ چون امامت خودشون رو ابراز کردن. چرا خلفا در مقابل ابراز امامت اینقدر حساس بودن؟ چون ابراز امامت به معنی انکار مشروعیت نظام سیاسی خلافت بود، نظام سیاسی خلافتی که خودش نهایتاً تبدیل شد به سلطنت مطلقه با اون اوصافی که در تاریخ سراغ داریم. بنابراین امام حسین عرضم به حضور شما اولین کاری که کرده، خب جایگاه عاشورا رو نشون بدم عرض کنم خدمتون، درس پس میدم محضرتون، جایگاه عاشورا رو میخوام عرض کنم. اگر امام حسین بیعت کرده بود با یزید تمام شده بود، اصلا حضرت رسول هم نمیتونست خاتم الانبیا باشه چون دینش نابود میشد و بشریت احتیاج به دین داره. عنایت میکنین؟ این یک دکته مهم، این یک دلیل مهمه که چرا امام حسین نمیتوانست به شهادت آری نگوید.
و مسیر امام حسن رو چرا نرفت؟
امام حسن برای اینکه نهاد امامت حفظ بشه مسند رو ترک کرد. امام حسین یعنی از کوفه به مدینه رفت. امام حسن برای اینکه نهاد امامت حفظ بشه کوفه رو ترک کرد رفت مدینه. امام حسین برای اینکه نهاد امامت حفظ بشه مدینه رو ترک کرد آمد کوفه. هر دو یک کار کردن.
خانه خدا و حج رو نیمه کار گذاشت بعد.
اون رو هم نیمه کار گذاشت. نکته بعد، تصور کنید اگر تاریخ اینطوری نوشته میشد، اینجوری نوشته میشد، می نوشتند که معاویه مرد، یزید به سلطنت رسید، مردم کوفه 6000 نامه تا 12000 نامه نوشتند به حسین ابن علی که بیا ما را امامت کن و ما را در مسیر خدا هدایت کن، و حسین به نامه های اونها و تقاضاهای اونها و درخواستهای اونها پاسخ مثبت نداد، چه بلایی سر نهاد امامت در تاریخ می آمد؟ کسی دیگه می تونست بپذیره نهاد امامت رو؟ بله؟ امکان نداشت.
امام نمیتونست بگه شما بیاین مدینه پیش من، امام باید میرفت اونجا.
ببینید مردم یک شهرن، شهر رو که نمیشه جا به جا کرد. شما میتونید کوفه رو برداری بذارید تو مدینه؟ شهره، شهر خصوصیت جغرافیایی و تاریخی و فرهنگی و اجتماعی داره. یک شهر آمده نامه نوشته، این تو تاریخ منعکس میشد که ای حسین تو که میگی من سومین امام هستم بعد از البته امامت حضرت رسول، به تعبیری چهارمین اگر حضرت رسول رو هم حساب کنیم، به تعبیری سومین اگر بگیم علی، حسن و حسین، تو که میگی من سومین امام هستم ما میخوایم که تو به ما امامت کنی، پس چرا نمیای؟ میبینید که دو جبر وجود داشت، دو اضطرار وجود داشت، دو فوریت وجود داشت، برای اینکه امام حسین از مدینه به مکه رفت، از مکه به کوفه بیاد، در عین اینکه میدونه به شهادت میرسه، تا چی بشه؟ تا امامت به شهادت نرسه. نت میکنی؟ این یک نکته مهمی. به این دلیله که اگر این حادثه رو، گفتم بعضی وقتا توی سیستم یه پیچ رو بردارید سیستم از کار بیفته، اما یه بدنه اصلی رو بردارید ممکن از کار نیفته. نت میکنی؟ شما یه پیچ موتور رو بردارید دیگه موتور کار نمیکنه، اما در ماشین رو بکنید بذاری کنار باز ماشین کار میکنه. این حادثه به ظاهر کوچیکه، در باطن انقدر عظیمه و انقدر تأثیرگذاره در تاریخ که اگر حسین ابن علی نبود و عاشورا نبود و کربلا نبود و اربعین نبود، اسلام نبود، اگر اسلام نبود تاریخ به هدف نهایی خودش نمی رسید، و اگر تاریخ به هدف خودش نمی رسید مشیت الهی تاریخ تعطیل می شد، متوقف می شد و به سرانجام نمی رسید. به این دلیلی که میبینیم حادثه از نظر زمان محدوده، از نظر مکان محدوده، از نظر نقشی که در تاریخ بشر داره یک پهنه عظیم و یک گستره بزرگ رو در بر میگیره. این در حقیقت به ما میگه، این بحث کوتاهی که الان خدمتتون عرض کردم به ما میگه که چرا امام حسین باید امام حسین میبود، چرا امام حسین گفت مثلی لا یبایع مثله، چون منی که امام هستم با چنان کسی که سلطان جابر و ظالم هست بیعت نخواهد کرد. ولی فلسفه عاشورا خیلی مفصل تر از این هاست که اگر بخواید ادامه میدم و توضیح میدم.
حتما که قطعا میخوام استفاده بکنم از جناب عالی و دعوت کردیم که از دیدگاه استادی بهره ببریم. برای اینکه بتونیم نسبت موضوع رو برای شنوندگان هم جا بندازیم، از این منظر بحث رو پی بگیریم و مواردی که جناب عالی بیان خواهید کرد. در عاشورا مشخصه چه اتفاقی افتاده که حالا از منظر تاریخی و فلسفه عاشورا جناب عالی بیان خواهید کرد. اون چه که اتفاق افتاده رو مردم میدانن، اون چه که در بالاخره طی این سالها شنیدن که در عاشورا چه شده. اربعین چرا این جایگاهی رو که اشاره کردید که اگر نبود اسلام هم نبود، اربعین چرا این جایگاه رو پیدا کرده؟
بله،
امام حسین تنها امامیه که اربعین داره، هیچ کدام از معصومین اربعین ندارن.
بله، فرمایشتون کاملا صحیح. عرض میکنم خدمت شما، یک، امام حسین دو پرده رو از روی دو صورت کنار زد. اولین پرده ای که امام حسین کنار زد پرده تبلیغات ارتجاع عرب در مورد نبوت حضرت رسول بود. حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم تنها پیغمبر اولوالعزمی هستند که تشکیل حکومت دادند. یک نکته مهم اینجا وجود داره. ما در به اصطلاح هم جامعه شناسی ارتباطات، هم جامعه شناسی به معنی مطلق، هم در تحلیل تاریخ بحثی میکنیم تحت عنوان منحنی نوآوری و گرایش. میگیم وقتی که یک تحول، یک انقلاب، یک دگرگونی، یک حادثه، یک رخداد، یک پدیده کل جامعه رو فرا میگیره، تمام جامعه به این پدیده گرایش پیدا کردن، اما گروش لایه‌های اجتماعی به این پدیده جدید مثل هم نیست. به 3% اولیه رو میگیم نوآوران، به 12% بعد رو میگیم نوگرایان، به 34% بعد رو میگیم پذیرندگان اولیه. تا اینجا میشه 49%. یعنی یه اتفاق افتاده مثل یه انقلاب و مردم گرایش پیدا کردن. از نقطه 0 و 0 شروع شده، بعد 3%، 12%، 34% رو هم اضافه شده، نیمی از جامعه رو گرفته. این فرایند نشون میده که کل جامعه رو میگیره. از اینجا به بعد ظاهر گروش ها این همه، ماهیت گروش ها تفاوت پیدا میکنه. از اینجا به بعد کسانی که گرایش پیدا میکنن معمولا، حالا این به اصطلاح یک مدله، روی محور زمان نمیشه تفسیرش کرد، معمولا گرایش پیدا میکنن به پدیده جدید برای اینکه فرصت به دست بیارن. چون میگن این قطار رو افتاده، اگه جا بمونیم ما از فرصت ها عقب میمونیم. اسلام یک انقلاب اجتماعی ایجاد کرد، یه عده به حقیقت اسلام ایمان آوردن، مثل همون پذیرندگان ثانویه، کسانی که در مکه ایمان آوردن، مهاجرین اولیه، انصار. یه عده مخصوصا از بعد از جنگ خندق به قدرت اسلام آری گفتن، گفتن اگر ما وارد این جامعه جدید نشیم در حقیقت همه فرصت ها رو از دست میدیم، همه به اصطلاح آنچه که ممکنه در این جامعه جدید برای اعضای جامعه وجود داشته باشه ما ازش عقب میمونیم، حتی ممکن جانمونم از دست بدیم. بنابراین مجذوب قدرت اسلام شدن. این کسانی که مجذوب قدرت اسلام شدن، اینا یه حرفی می‌زدن، حرفشون هم این بود که اصلا پیغمبر پیغمبر نبود. پیغمبر یک بازیگر قدرت بود که آمد یک شیوه جدید ابداع کرد برای کسب قدرت، به هدفش هم رسید و دولت تشکیل داد. اینه که شما می‌بینید وقتی سر مقدس امام حسین رو یزید میذاره در یک تشت طلا، وقتی میگن تشت طلا، نه اینکه به احترام سر امام حسین تشت طلا آوردن، تمام دربار طلاکوب بود، تمام وسایلش از طلا بود، ماویه روغن غذاش از روغن مغز پسته بود، یه زندگی اشرافی بود. تو تشت طلا سر امام حسین آوردن جلوش گذاشتن و با چوب بیزد به لب و دندان امام حسین به عنوان تمثیلی از لب و دندان پیغمبر، میگفتش که لعبت هاشم و بالملک فلا خبرون.